حافظ یکی از آن سواران برگزیده این کاروان است. از جمله مباحث قرآنی که در اشعار حافظ شیرین سخن خوش نشسته و چون نگین انگشتری شعرش را زینت بخشیده است، مفاهیمی چون رمضان، روزه و شب قدر است که از جمله زیباترین ابیات در دیوان حافظ را شامل می شود. حافظ از روزه همانند نماز غالباً به طنز و از پایان گرفتن ماه روزه به شادی یاد می کند و این همان مبارزه منفی است که با ریاکاران و روی آوردن به روح دعا، عبادت، نیایش و به طور کلی همه اعمال دینی است. او قدر و منزلت روزه و رمضان را می داند و به نیکی دریافته که از کرامت این ماه است که چشم حقیقت بین او گشوده خواهد شد و به عوالم بالاتر راه خواهد یافت و از این رو می گوید: روزه هر چند که مهمان عزیز است، ای دل صحبتش موهبتی داد و شدن انعامی. ارج نهادن به ماه شعبان به عنوان پیش درآمدی بر ماه پرفیض رمضان از منظر حافظ یکی از برجستگی‌های ادبی و عرفانی است. او با اشراف به طبعات و دستاوردهای این ماه همکیشان و رندان و اهل باطن را فرا می خواند که فرصت ماه شعبان را ارج نهاده خود را برای رسیدن ایام ماه رمضان آماده کنند. ماه شعبان من از دست قده کین خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. شنوندگان گرامی، برنامه ادبستان را با صحبت‌های دکتر عبدالله کوهپایه، استاد رشته ادبیات، در مورد گوشه‌هایی از آثار حافظ در راستای همخوانی با مبانی دینی دنبال می‌کنیم. لطفاً بشنوید.
حافظ میگه جلوه‌ای کرد رخت، این رخ توی جلوه‌ای کرد. رخ که میگیم، رخ به معنای نماد هویته. شما اگه پای کسی رو بهتون نشون بدن نمیشناسیش، چند تا پا بذارن میگن که شما میتونید که این مثلا فرض کنید پای علی آقاست یا پای ایرج یا پای اکرم خانومه، شما نمیتونید تشخیص بدید. دست کسی رو بذارن شما نمیتونید تشخیص بدید. صورت رو از صورت شما شناسایی میکنید، یعنی صورت نماد همه چیز است. وقتی میگیم رخ خداوند، خداوند که رخ نداره، وقتی این رخ که میگه یعنی همه هستی تو چی شد؟ جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک عشق نداشت. حالا این عشق رو میخواد بده خداوند، به کی میخواد بده؟ ملائکه. ملائکه عشق رو نمیفهمن چیه. اینجا از نظر حافظ فرشتگان عشق را نمیفهمن، موجود دیگری باید باشد که قدر این عشق رو بدونه. آقا چطور ملائکه از نظر حافظ اینا عشق رو نمیفهمن؟ ملائکه موجودات مقرب خدا بودن، ملائکه مستهلکن یعنی هلاک شدن، ملائکه در حال رکوعن، در حال سجودن، در حال خدمتن، نیروهای خیر هستن. چگونه میشه که این ملائکه عشق ندارن؟ خب این یه بحثیست دیگه. حافظ میگه که ملک عشق نداشت. چرا؟ برای اینکه چند تا دلیل وجود داره. من فقط دلیل به دلیل اینکه ملائکه ما رو عالم ملکوت بودن، یعنی عالم روحانی، عالم معنوی، عالم اسپریچوال، عالمی که انسان هم تعلق به عالم ملکوت داره هم به عالم جسم، عالم تضاد، عالم تناقض، عالم صورت، عالم شهوت، عالم غضب. انسانی که یه معجونی است از شهوت و غضب و شهرت و قدرت و ثروت و همه اینها در ذات انسانه و این انسان یه باغ وحشه، ولی در این باغ وحش خوی الهی هم وجود داره. این انسانه که ارزش داره اگر دنبال عشق بره. اما همه اینها رو خدا کنار میزنه و همه آسمان‌ها و زمین هم نتونستن این امانت را بپذیرن. آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه فال به نام من دیوانه زدن. میگه چی؟ جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک، یعنی فرشته، عشق نداشت. یعنی خدا دید که این ملائکه صلاحیت ندارن. و اگر موجودی صلاحیت نداشت و یک امر ممتازی رو در اختیار این موجودی که صلاحیت نداره شما بذاری، شما غیرت میکنی. غیرت یعنی غیر را بر نمیتابی. در عشق بین عاشق و معشوق غیرت وجود دارد. عاشق غیرت میکند نسبت به معشوق و معشوق غیرت میکند به عاشق. اینجا خداوند هم عاشق هم معشوق، یعنی خودش رو مشاهده کرده، پس غیرت میکنه. میگه در دست نااهلان، فرشتگان نااهل میدونه نسبت به عشق. بنابراین حافظ داره میگه ها، میگه جلوه ای کرد رو خدید ملک، عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر سینه آدم زد. یعنی چی عین آتش شد؟ یعنی از اون رخساره یار، از اون رخساره خداوند یه غیرتی آمد و این مثل عرض میکنم عین آتش و بر آدم زد. یعنی این عشقی که آتش بود بر سینه آدم و انسان وارد شد و انسان شد حامل این امانت. مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز. تماشاگاه راز کجاست؟ یعنی یه جایی که شما راز رو باید تماشا بکنید. راز در بطن این عالم راز وجود داره و خود این عشق یک رازه. شما اون راز رو میخواید مشاهده کنید. مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز. حالا اینجا بعضیا میگن منظور از این مدعی شیطانه، چون شیطان هم اومده بود که میگفت من از اینا بهترم، منو از آتیش خلق کردی، اینا رو از خاک خلق کردی، مدعی بود. اینم خواست یک خلاصه نمدی برای خودش بدوزه. بعضی گفتن این مدعی شیطان. مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد، گفت دور شو. ببینید این غزل بسیار غزل زیبا و عرفانی است. حالا حافظ میگه دیگران. دیگران یعنی کیا؟ یعنی سبکباران ساحل ها. دیگران یعنی کیا؟ یعنی همین مدعیان. دیگران یعنی کیا؟ یعنی اونایی که دنبال دنیا و دنبال زرق و برق و دنبال شهوت و دنبال این چند روزه دنیا هستن. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدن، دنبال عیش و نوش خودشون رفتن. حافظ میگه، میگه اینا دنبال عشق نرفتن. توجه فرمودی؟ دنبال عشق نرفتن، اینا دنبال عیش رفتن، عیش خودشون. اما ما چی کار کردیم؟ دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. اصلا عشق با غم عجین هم دیگر است و این غم عشق اوج شادی انسانه. یعنی شادی حقیقی در غم عشق. یا این غم عشقت بیابون پرورم کرد، این غم عشقی که بیابون پرورم کرد، به ما گفتی صبوری کن، صبوری صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. این غمی که انسان در عشق میکشه خود این عین شادی حقیقی است. بقیه غم ها غم هایی هستن که انسان رو ساقط میکنن. تنها یک غم است: در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گور و باک نیست، تو بمان ای آن که جز تو پاک نیست. اینو مولانا میگه. مولانا میگه ما یه غم هایی داریم که این غم و غصه ها و دل گرفتگی ها زایده همین دنیاست. مرگج دیر شده، نمیدونم بچت تو دانشگاه قبول نشده، نامت دیر اومده، نمیدونم بهت محل نذاشته. اینها غمهای محدود این دنیاست. اما اون غمی که حافظ میگه چی؟ نگاه کنید، دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدن، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد.
اگرچه اندیشه عرفانی حافظ و توجه او به عوالم عرفانی او بر هیچ حافظ پژوهی پوشیده نیست، اما تضادی در این دست از اشعار حافظ وجود دارد که توجه همگان را به خود جلب ساخته است و حتی گاه افرادی را به اشتباه و داوری سطحی و برداشت‌های زمینی از آن انداخته است. اشعار زیر از این گونه‌اند: زانمه عشق کزان پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. زان باده که در میکده عشق فروشند، ما را دو سه پیمانه بده گو رمضان باش. ساقی بیار باده که ماه صیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی به جام رفت. گر فوت شد سحور چه نقصان، صبوح هست از می کنند روز گشا طالبان یار. ادبستان امروز را با امید به هم گفتاری دوباره شما شنوندگان ارجمند به پایان میبریم. در پناه ایزد منان باشید. روز و روزگار و رمضان بر شما خوش باد.
ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهم نوشت. من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت. سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت. نامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.
یاران صمیمی دعوت میکنم برنامه نعمت جوانی را بشنوید.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. با افتخار خدمتتون رسیدیم از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان. فرصت زندگی کوتاست، همچون برق و باد می گذرد. قدر شناس باشیم، زندگی زیباست، زندگی را باید زندگی کرد. شاید بارها و بارها شنیده باشیم که باید قدر جوانی و عمر و فرصتهای زندگی را بدانیم، ولی در عمل چقدر عمل این موضوع را درک کرده ایم؟ ولی واقعیت این است که روزی ما به پایان سفر خودمان در این جهان نزدیک می شویم و روزی در نهایت از این جهان به دیار باقی خواهیم رفت. داستان زندگیتان را از ابتدا به صورت سری مرور کنید. ببینید چه زمانهایی در نقش قهرمان در زندگی خودتان حضوری پررنگ داشتید و چه زمانهایی نقش بازنده را داشتید. ببینید چه زمانهایی توانستید ثمر و محصول خوبی داشته باشید و چه زمانهایی بیبار و محصول بودید. داستان زندگیتان هرچه باشد میتواند به دست خودتان و با حمایت خداوند تغییر کند. تاریخ تولد ما مشخص و معلوم است، اما مشخص نیست چه تاریخی از این جهان خواهیم رفت. دوران جوانی دوران طلایی است که باید قدر فرصتها و زمان جوانی را دانست. برخی افراد با مرور زندگی خود در دوران نوجوانی و جوانی و اتفاقاتی که در زندگیشان رخ داده است خود را آنقدر مقصر می دانند و سرزنش می کنند که دیگر توان و انرژی برای حرکت کردن به سمت جلو برایشان باقی نمی ماند. تحصیب نفس و تزکیه درون مهمترین موهبتی است که خداوند تبارک و تعالی به انسان عطا فرموده که در دوران نوجوانی و جوانی اهمیت اون بسیار مهم است. صحبت‌های کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
آقا علی بن ابی طالب علیه السلام می‌فرمایند من الوالد الفان، از یک پدر فانی، یعنی من دیگه رفتنیم. چیزی حدود 60 سال یا بیش از 60 سال حضرت علی علیه السلام عمر شریفشون بود هنگام نوشتن این نامه. از یک پدری که این چنین است و من الوالد الفان، المقر للزمان، به زمان اقرار دارد، یعنی اعتراف کرده به زمان. اعتراف به زمان یعنی چی؟ آدم خیلی وقتا حوس میکنه زمان رو تسخیر بکنه، ولی وقتی فهمید زمان به این سادگی تسخیر آدم نمیشه. آدم خیلی دوست داره زمان رو با خودش، نه زمانه، زمان همین دقایقی که میگذره. به زمان آدم خیلی وقتا، چون ما تو ظرف زمان داریم زندگی میکنیم، خیلی وقتا بی‌اعتناییم، براش غرور و قیافه هم میگیریم، بی‌اعتنایی میکنیم. گفت یه نفر از حالا یه جایی از روستا اومد تو شهر، بهش گفتن برو تو شهر، دیدی پول رو زمین ریخته، یه اتوبوس پیاده شد 200 تومانی جلوی خودش دید، دستش رو کمرش کرد، گفت حالا خستم فردا جمع میکنم، دیگه رو زمین ریخته، از فرداش میگم جمع کردم. از فردا اومد هر چی گشتید پول نیست، نه پوله که نیست، چی پول اصلا نیست رو زمین. بهش گفتن گفت آقا این پولا رو کی جمع کرده؟ گفتن کدوم پولا؟ گفت همین پولایی که رو زمین. گفت نه اون اتفاقی بوده. گفت این که میگن پول رو زمین همینجوری ریخته، این یعنی مغرورانه برخورد کردن با همون بدون پولی که مقابلش هست. زمان هم همینجوریه، ما هم معمولا با زمان همینجوری برخورد میکنیم. من یادم هست کوچیکتر که بودیم میرفتیم کوه، مربیای ما بعضی وقتا میدیدن که ما خیلی شلوغ میکنیم و وقت ما علکی تلف میکنیم، تو اون سینه کشی که دیگه همه دارن خسته میشن و هیچ اصلا دوست نداره از جمع عقب بیفته، یه دفعه برمیگشت میشه شما بنشینید بند کفشتون باز بکنید دوباره ببندید، آقا عقب میمونیم در حال نفس کشیدن، نفس زدن آنچنان، رو خود نداره عقب میمونه، بعد جبران میکنی. خلاصه لازم میکرد بنشینه بند کفشاشو باز بکنه ببنده. وقتی که میبست دیگه شروع میکرد به حرکت کردن، مگه دیگه میرسید؟ هرچی ناله میزد تو راه دیگه نمیتونست خودشو برسونه. میگنید یه دونه بند کفش باز کردن چقدر اونا میرسیدن برای خستگی. خستگی تو کوهنوردی باید کم باشه، زیاد باشه که فایده نداره، باز کوهنوردی نیست تفریح. حالا تو کوهنوردی خستگی باید مقدارش کم باشه، هم به دلایل فنی هم به دلایل غیر فنی. اونجا تا میومد خستگی بگیم بلند میشدن حرکت میخواستن، ما دید تا آخر قله که میخواستن برسن به هدف نهایی این ناله میزد. از دفعه بعد مواظب بود که یه دونه بند کفش عقب نیفته. بعد مربی میومد در گوشش میگفت ببین تو چقدر از این لحظات رو تو عمرت هرز میدی، اصلا عین خیالت نیست، نمیگی از رفقات عقب افتادی. و شما رفقا بدونید هر لحظه ای رو انسان عقب بیفته دیگه نمیتونه جبران بکنه. کرم خداوند متعال خیلی ما رو پررو کرده، نه دیگه نمیتونیم جبران کنیم. این بیرحمی زمان رو که درک کردی میشی المقرر الزمان. من اقرار میکنم، من اعتراف میکنم، مثل یه محکومی که آوردن داستان اومده، هی ازش سوال میکنن، هی میخواد زیرش میدن، بعد کم کم اقرار کشیده میشه. وقتی شما اقرار زمان رو میخواید اقرار بکنید، تو از دست دادن فرصت ها زمان رو میخواید به اقرار بکشونید، غروب روز آخر ماه رمضان، صفای معنوی اگه جلسه ما داره اینجوری مثال بزنم، غروب روز آخر ماه رمضان یا لحظات آخر سحر شب قدر، به زمان بگید که یک لحظه دیگه به خاطر خدا، همه پیغمبرها رو قسمش بده، همه اماما رو قسم بده، بگو یه لحظه به من فرصت بیشتری بده. اصلا گوش نمی‌کنه حرف تو رو، اعتنا بهت نمی‌کنه. من دیگه نمی‌خوام این مثال دیگه بزنم. یه جای دیگه که آدم زمان رو حساب می‌کنه هنگام مرگه، که اون عجلی که زمانش فرا برسه، یه مادر حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نور علیه و علیه السلام اومد از حضرت عزرائیل تقاضا بکنه که صبر کن پسرم رفته هیزم به آب بیاره برمیگرده. الان من بالاخره مادر حضرت عیسی هستم، زمان تموم شد، زمان متوقف میکنه، برمیگرده از عیسی، میبینه مادرش از دنیا رفته. خب اونجا اگه بخوایم اقرار به زمان بکنیم و زمان رو درک بکنیم و تنگنای زمان رو بفهمیم، دیگه تجربه ایست که ما میتونیم برگردیم که دوباره بگیم حالا بعد با زمان خوب برخورد میکنیم. المقرر للزمان، من به زمان اقرار کردم. المدبر للعمر، عمر من دیگه سر اومده، من قسمت پایانی عمر خودم رو دارم میگذرونم. المستسلم للدهر، به روزگار هم تسلیم شدم. مرحله اول فرمود که من به زمان اقرار میکنم، مرحله دوم میفرماد به زمانه تسلیم شدم. زمان این چنین بیرحم و مقتدرانه با من برخورد میکند، زمانه هم همین چنین با من برخورد میکند، سنت های خودش رو یک ذره پس و پیش نمیکنه و اصلا با من فامیلی، پسرخالگی، پسر نمیدونم برادر بخواد باشه، نه، زمانه و روزگار. حالا سنت های زمانه و روزگار رو بعضی وقتا شما میخواید بشنوید، اونجایی که مطرح میشه میگن مثلا دنیا وفا نداره، این خصلت هایی که گاهی ما به صورت عامیانه میشنویم، این دهر، روزگار، زمانه چجوری با ما عمل میکنه. بعضی تسلیم زمانه نیستن، ولی بعضی از کتوکول میفتن دیگه، دوران پیری که رسید دوران المستسلم للدهره.
دوستان عزیز، ممنونم از اینکه به این برنامه گوش دادید. امیدواریم مطلبی که ارائه کردیم مورد استفاده و توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به پروردگار متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان خوبم دعوت میکنم تکرار برنامه خانواده سالم را همراهی بفرمایید.
من خدا را شکر میکنم که با من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته زدرت دراز دستی. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع تأثیر تفکر و اندیشیدن در زندگی، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
افکار و اندیشه های ارزنده و بزرگ نقش بسیار مهمی در انتخاب مسیر زندگی و تکامل انسان دارند. بشر می تواند با افکار عالی و ارزشمند پایه های رکارد را شکسته و به سوی اهداف عالی گام برداشته و آن را به دست آورد. همان گونه که افکار زشت و ناپسند در تباه شدن عمر انسان نقش عجیبی دارند و در بسیاری از انسان‌ها بر اثر اندیشه های آلوده و خطرناک خود و دیگران را و گمراهی و تباهی کشانده اند. اگر ضمیر خود را با افکار نیک و پسندیده اسلام بارور کنیم، از نردبان ترقی بالا می رویم و اگر آن را با فکر گناه و اندیشه فاسد و آلوده پر کنیم، وسیله سقوط خود را فراهم می سازیم. همان گونه که زمین خشک را می توانیم با آبیاری و تلاش به باغ و گلستان تبدیل کنیم و نیز می توانیم او را رها سازیم تا خارستان شود، ضمیر خود را نیز می توانیم سرشار از افکار ارزشمند و پرثمر نماییم یا نفس خود را رها ساخته و در افکار فاسد، آلوده و منفی غوطه‌ور سازیم. در نتیجه پرورش فکر و کسب استقلال فکری با توجه به آیات و روایات، انسان در راه رسیدن به رشد و تعالی پیشرفتی چشمگیری می نماید و نهایتاً معرفت و شناخت او به خداوند متعال ارتقا می یابد. ما در زندگی خود همواره در مسیر انتخاب قرار داریم. تمام انتخاب‌های بشر برگرفته از اندیشه‌های مثبت یا منفی اوست. عقل و اندیشه پیشوای زندگی انسان است. در حقیقت هر کس آنچنان زندگی می‌کند که می‌اندیشد. انتخاب مسیر زندگی بر اساس نوع اندیشه انسان متفاوت است. اندیشه توحید انسان را به بهشت می رساند و اندیشه کفر او را به جهنم ره سپار می سازد. آره، عقل و اندیشه در گسترده ترین معنا برترین نمود جان انسانی و بالاترین وجهه امتیاز بشری شمرده می شود. جوهر وجودی انسان را در این معنا باید باز جست و به صورت بارز باز شناخت. جهان انسان جهان اندیشه و تعقل است. زندگی بدون عقل و اندیشه سزاوار انسان بودن و انسان شدن نیست. به همین رو هرگاه کسی متهم و بی‌عقلی و بی‌فکری شود، کمترین حالتی که به وی دست می‌دهد رنجیش است. زیرا چنین توصیف بدترین و توهین آمیزترین توهین است که می‌توان به یک انسان نکرد و او را از خود رنجاند. گویی او را با این کار خلع سلاح میکنیم و یک دارایی بزرگ را که خلقت به وی ارزانی داشته است از وی میستانیم. به واسطه همین عقل انسان پیوسته میاندیشد، در سکوت یا در عالم رویا، در تنهایی یا در جمع. در همه این احوال اندیشیدن با ماست. بنابر این هستی انسان هستی اندیشه است. به گونه ای که می توان گفت از رهگذر اندیشیدن هستی انسان و اثبات می رسد. خانم زهرا کهساری، کارشناس مطالعات اجتماعی، در رابطه با تأثیر تفکر و اندیشیدن میگوید:
به دقت اندیشیدن و متفکرانه عمل کردن پیامدهای خیلی ارزشمندی رو میتونه برای افراد داشته باشه و بدون شک این پیامدها حتی اگر گاهی مطابق خواسته افراد نباشه، اما باز هم چون ریشه در تفکر و اندیشه ای ما داشته، حداقل وجدان فرد حالا از اون تصمیمی که گرفته و از بابت نتیجه که حاصل شده تا حدی وجدانش آسوده است، حتی اگر اون نتیجه دلخواه فرد نبوده باشه. در واقع اندیشمندان عمل کردن خب بیانگر اون ژرفای نگاه و عمق توجه فرد به مسائل اطرافش هست و اهمیت تصمیماتی که اتخاذ میکنه قطعا ریشه در همین مسئله داره. گاهی وقتا یک تصمیم عجولانه و بی‌فکر عمل کردن خب ممکنه نتایج بدی رو برای افراد همراه داشته باشه که با توجه به شدت عمل فرد میتونید اون رو به منجلاب حراکت و بدبختی بکشونه. اما نه، گاهی هم اتخاذ یک تصمیم از روی بی‌فکری فقط میتونه فرد رو با یک تجربه تلخ مواجه بکنه و یک تجربه تلخ میتونه راهگشای سایر تصمیمات و تصمیمات بعدی باشه و قطعا میتونه پلی باشه برای پیروزی‌های بعدی. باید نقطه تمایز این دو مورد رو از هم درک بکنیم و این رو مد نظر قرار بدیم که اندیشیدن و استفاده کردن از قوه تعقل و تفکر در افراد اگر منتهی به نتایج خوبی و پسندیده هم نشه، اما تا حد بسیار زیادی فرد از عمل کرده خودش راضی خواهد بود، چرا که میگه من بر اساس عقلم، بر اساس اون یافته های خودم، بر اساس فرهنگم عمل کردم. اما در شرایطی که فرد بدون اندیشه و بدون تعقل و تفکر بخواد وارد راهی بشه، اگر اون راه مثل مورد اول که عرض کردم منتهی به نتایج خوبی هم نشه، اما تماما فرد خودش رو سرزنش میکنه مدت زمان طولانی که من بدون تفکر، بدون اندیشیدن و بدون اینکه بخوام راه‌های دیگر رو به صورت عقلانی طی بکنم، من دست این کار دارم و حال به حال نتایج مطلوبی هم به دست نیومده. و حالا به هر حال اینها دو نقطه متمایز هستن از هم دیگه که من میخوام عزیزان شنونده رو توجهشون رو جلب بکنم، نظرشون رو به این مطلب جلب بکنم که قطعا اگر که تصمیم عاقلانه و حالا عقلانی و تفکر و تعقل رو استفاده کرده در قبل از انجام عمل و باز هم به اون نتایج دست پیدا، اون نتایج مطلوب دست پیدا نکرده، قطعا این شکست پلیه برای پیروزی و بسیار تفاوت داره با افرادی که بدون استفاده از اندیشه و تعقل و تفکر پا در راه‌های مختلف و متفاوت می‌ذارن. ممنون از توجهتون، سپاسگزارم از اینکه با من همراه بودید.
داران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز، همان گونه که می دانید، عقل نعمتی است که خداوند به بندگان عطا کرده است و این هدیه الهی رسول باطنی است که می توان آن را گرانبهاترین ثروت، بهترین دوست و راهنما و اصلی ترین تکیگاه انسان دانست. وقتی از تقسیمات عقل یاد می شود، ناظر به حوزه کاربرد آن است. عقل نظری در حوزه هستونیست با قضاوت می نشیند و با کشف حقایق و شناخت می پردازد. عقل عملی در حوزه باید و نباید با قضاوت می پردازد و تعدیل خصلت های اخلاقی را بر عهده دارد و به منظور تنظیم خواسته ها و گرایش ها و آرزوها وارد عمل می شود. عادت کردن به تفکر ضرورت است و از این رو تفکر در متون اسلامی عبادت شمرده می شود. هر انسان مایل است از تأثیر فکر در حل مشکلات و مسائل پیچیده‌ای که در برابرش قرار می گیرد آگاه شود و از کارایی نیروی تفکر در تعیین مسیر و راهش یاری گیرد. منظور از تفکر و اندیشیدن ارتباط دادن افکار با یکدیگر به منظور دستیابی به مفهوم کلی یا راه حل برای یک مسئله است. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم جاذبه های ایران زمین را بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
عمری با حسرت و اندوه زیستن نه برای خود فایده ای دارد و نه برای دیگران. باید اوج گرفت تا بتوانیم آنچه را که آموخته ایم با دیگران نیز قسمت کنیم. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام یاران، دوستان، امراهان، عزیزان. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین. با ما همراه باشید و این برنامه را همراهی بفرمایید. شهر به شهر، منطقه به منطقه، روستا به روستا، طبیعت به طبیعت، ما، شما و گزارشگران برنامه جاذبه های ایران زمین.
به نام خدا، زینب حیدری واحد هستم. امروز میخواییم در مورد جاذبه گردشگری استان بوشهر با همدیگه صحبت کنیم. استان بوشهر از استانهای جنوبی ایران و در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. این استان به علت قرارگیری در ساحل خلیج فارس، صادرات و واردات دریایی، صنعت صیادی، وجود ذخایر نفت و گاز، کشاورزی و نخلداری و وجود نیروگاه هسته‌ای از اهمیت رابعه‌ای و اقتصادی برخوردار است، به گونه ای که پایتخت انرژی ایران لقب گرفته است. مردم مبارز دشتی، دشتستان و تنگستان علیه نیروهای بیگانه در 100 سال گذشته از شاخصهای مهم تاریخ این استان است. نخلستان‌های سرسبز و سرد فلک شیده در اغلب نقاط استان جلوه بسیار دیدنی دارند. گنبد نمکی جاشر در نزدیکی روستای گنخرد در فاصله 64 کیلومتری جنوب شهر خرمود، مرکز شهرستان دشتی. این گنبد بسیار زیبا یکی از بزرگترین و زیباترین گنبد نمکی ایران و خاورمیانه است. عمارت ملک، مجموعه ساختمانی تاریخی واقع در بخش مرکزی شهرستان بوشهر.
خب این جایی که میبینی موزه رئیس علی دلواریه. در شهر دلوار و در 45 کیلومتری شهر بوشهر قرار دارد. خب اینجا هم گورستان و منطقه باستانی سیراف است. سیراف از قدیمی ترین بنا در ایران و جهان است و دارای آثار تاریخی متعددی است. عمارت کازرونی. عمارت کازرونی واقع در شهر بوشهر به زمان اردشیر شاه ساسانی برمی‌گردد. اینجا هم قلعه خرموج دشتی یا قلعه محمد خان دشتی واقع در شهر خرموج هست. این قلعه در زمان قاجار و به سبک قلعه‌های سلجوقیان و ساسانیان ساخته شده است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
قلعه نصوری واقع در شهر طاهری یا بندر طاهری متعلق به اوایل دوره قاجاری است. رافائل. رافائل نام یک کشتی اقیانوس پیمای ایتالیایی بود که در سال 1976 به ایران فروخته شد. سیمیز یا شیمیز بندری باستانی در بندر امام حسن کنونی واقع در شهرستان دیلم. منطقه شکار ممنوع کوه سیاه در منطقه کوهستانی شهرستان دشتستان. این منطقه محل قشلاق عشایر قشقایی است. اینجا همچنین بینید موزه دریانوردی خلیج فارس در محله سبزآباد بندر بوشهر. ریشهر واقع در بخش مرکزی بندر بوشهر یکی از آثار تاریخی و از نقاط دیدنی استان بوشهر است. آبنبار قوام واقع در غرب شهر بوشهر و کنار دریا قرار دارد. بافت تاریخی شهر بوشهر یکی از بافت‌های تاریخی شهرهای جنوبی است که طرفدارهای زیادی دارد. در بافت تاریخی عمارت‌ها و خانه‌های متعددی دیده می‌شود.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یکی از تفریحات مردم استان بوشهر اسکله ها هستند. اینجا هم که میبینین اسکله جفه واقع در شهر بوشهر هست. قبر جنرال یا جنرال، آرامگاه یک جنرال انگلیسی در بندر بوشهر واقع در محله سنگی. یکی دیگر از اماکن دیدنی بوشهر را میتوان نیروگاه اتمی بوشهر نابر که به عنوان افتخار در عرصه هسته ایران محسوب میشود.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان،
کاروانسرای دالکی مربوط به دوره قاجار در 23 کیلومتری شمال شهر برازدان است. غار چلخانه واقع در شهر سعدآباد شهرستان دشتستان یکی از آثار تاریخی و از نقاط دیدنی استان بوشهر است. قلعه زارخزخان، این قلعه در شمال منطقه اهرام واقع شده و به زارخزخان تنگستانی منصوب است. کلیسای ارامنه مربوط به دوره قاجار و در شهر بوشهر محله شنبهی واقع شده. استان بوشهر چشمه‌های آب گرم و آبشارهای زیبایی را دارا می باشد و همچنین نقاط مختلف دیدنی زیبا که در اینجا برخی از آنها را با هم مرور کردیم و دیدیم. و اگه تا حالا به استان بوشهر سفر نکردیم، امیدوارم که سفر کنیم و از این استان بسیار زیبا لذت ببرید.
سفرهای تفریحی، سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. با ما همراه باشید. بفرمایید. شنونده های عزیز و ارجمند، با هم همسفر میشیم از طریق امواج رادیویی برای دیدن جاهای شگفت انگیز لرستان. استان لرستان با مردمان غیور، فرهنگ زیبای لوری، رقص و آوازهای شاد و البته بناهای معروفی مانند قلعه فلک الافلاک شهرت دارد. لرستان یکی از شهرهایی است که برای فصل تابستان میتواند مقصد بسیار زیبا و هیجان انگیزی باشد. لرستان را باید گنجینه ای از آثار طبیعی و تاریخی بدانیم که حال هر گردشگری را خوب میکند و حتما نگاهتان را خیره خواهد کرد. مهمترین جاذبه دیدنی استان لرستان قلعه فلک الافلاک و طبیعت زیبایش است. اما از دیگر مناطق دیدنی لرستان باید به پل شکسته، آبشار بیشه، دریاچه کیو، منطقه زیبای مخمل کوه اشاره کنیم. دوستان عزیز شنونده، یکی دیگر از مناطقی که باید برای سفر در تابستان مد نظر داشته باشیم انشاءالله بعد از ویروس کرونا کهکیلویه و بویر احمد است. این شهر زیبای ایران مهد آبشارهای بسیار زیادی است و طبیعت بسیار فرح بخش دارد. هر سال گردشگران بسیاری برای دیدار از طبیعت بکر کهکیلویه و بویر احمد به این منطقه سفر می کنند. اما بهترین زمان برای سفر به این منطقه فصل تابستان است. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، شبتون بخیر باشد. از اینکه با برنامه امشب با ما همراه بودید تشکر و قدردانی داریم. همه شما خوبان را با پایان رسیدن برنامه امشب به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید و نیشدارو رو گوش میکنید. خب بریم به سراغ مجلات و مطبوعات قدیمی و 25 سال پیش و هفته‌نامه گل‌آقا. هفته‌نامه‌ای که همیشه این بیت زیبا روی جلدش حک میشد. خنده رو هر که نیست از ما نیست، اخم در چنته گل‌آقا نیست. ایشالله تو چنته همه ما لبخند و سرور و شادی و سلامتی باشه. اینطور نوشتند که خیابان بلوار کشاورز تهران به صورت پارک وحش در خواهد آمد. آقای خرچنگ دوست، رئیس انجمن دوستداران حیات وحش، سازمان مبارزه با حیوانات موذی سابق، ضمن بیان مطلب فوق اظهار امیدواری کرد که پارک مزبور بتواند در امر جلب توریست به کشورمان نقش موثری را ایفا کند. شایان ذکر است که به دلیل عدم مبارزه جدی شهرداری تهران با موشای بلوار کشاورز در 4-5 دهه اخیر، از 2-3 سال قبل بلوار کشاورز تهران به صورت زیستگاه گونه‌های مختلف پستانداران، پرندگان، چرندگان، خزندگان، درندگان و غیره درآمده است. بله. بله، این مطلب با امضای ابوالمجانی نوشته شده بود. انتقاد منصفانه بسیار خوبه. درستش اینه که آدم بتونه از یک مسئولی انتقاد بکنه. البته انتقادم شرایط داره منصفانه باشه. ولی بعضیا هستن که اصلا هیچ رقمه هیچ جور انتقادی رو نمیپذیرن. تا بهش یه نقدی میکنی هزار تا سازمان و ارگان و نهاد اینا رو به هم گره میزنه، عملکردشون رو میبره زیر سوال تا بگه ما خوبیم. نه آقا جون، اینجوری نمیشه. نمیشه آدم پاشو بذاره رو کول این و اون و خودشو بکشه بالا، دیگران بکشه پایین. کسی که این روش رو در پیش بگیره دست تقدیر میکشتش پایین. خلاصه این که منصف باشیم و کارمون رو درست انجام بدیم.